آدی مجله شامگاهی.
سلام های من زرنگز نوروز شو، مجری مجله شامگاهی از برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی در استودیوی دوشنبه را بپذیرید. شنوندگان عزیز، امروز دوشنبه 18 اکتبر سال 2010 میلادی و همین حالا ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است.
اما به فرق از دوشنبه، حالا ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بعد از ظهر است. شنوندگان گرامی، با این هم شام شما بخیر و نیکی باد. و خورشید همدم هستم در مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی در پراگا. نخست توجه شما را به تازه‌ترین اخبار این ساعت تاجیکستان و منطقه و جهان جلب میکنیم در تهیه و تقدیم همکارم طاهری سفر که در پهلوی من هستند. طاهر جان بفرمایید.
سلام همکارانی گرامی، شنونده ارجمند، و در ابتدا نگاهی به سرخط خبرهای مهم. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند سه جنگجوی مسلح را در رشت کشتند. در ژاپن نشست جهانی برای حفظ موجودات زنده کره زمین آغاز یافت. سازمان امنیت و همکاری اروپا از وضع مطبوع در تاجیکستان ابراز نگرانی کرد. نوری المالکی نخست وزیر عراق با آیت الله علی خامنه ای رهبر معظم ایران ملاقات انجام داد. تفصیل خبرها. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند نیروهای امنیتی در وادی رشت سه جنگجوی مسلح را کشتند. محمدالله اسدالیف سخنگوی وزارت امور داخله گفت این سه نفر که اعضای یک گروه تروریستی بودند در عملیات در نزدیکی دره کمراب کشته شدند. او افزود
اینها یوسف امینبت سکن قشلق شوله جماعت رحمزاده نهایه رشت، یکی از سرکرده های این گروه تروریستی، دودربک عبدالرحیم سکن قشلق نودونای نهایه رشت اعضای فعال این گروه تروریستی، و مانانوف ذکر الله سکن دهه شربگیان که در حیط این گروه جنایی تیار نمودن و آموزش طرز تیار کردن نابودهای ترکنده را اجرا می نمود و یکی از خوفناکترین تروریستان محسوب می یافت به ضرر و نابود کرده شدند.
مقامات تاجیکستان این گروه ها را در قتل 25 سرباز ارتش ملی در روز 19 سپتامبر در همین منطقه متهم می کنند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. یک نشست جهانی با هدف حفظ موجودات زنده کره زمین در شهر ناگویا ژاپن شروع شد. در این نشست سازمان ملل نمایندگان 190 کشور جهان راه های حفظ رستنی ها و جانوران کره زمین را بررسی میکنند که بنابر آلودگی ها و خرابی محیط زیستشان به شدت نابود میشوند. در این همایش 12 روزه نمایندگان کشورهای عضو کنوانسیون تنوع رستنی های سازمان ملل جمع آمدند. آنها سعی خواهند کرد تا هدف های 10 سال آینده در این زمینه را مشخص کنند. بیولوژی ها میگویند موجودات زنده روی زمین نظر به مرگ طبیعی خود 100,000 مرتبه زودتر نابود می شوند. نوری المالکی نخست وزیر عراق که سعی دارد برای دور دوم در این مقامش بماند وارد ایران شد. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، نوری المالکی امروز با آیت الله علی خامنه ای رهبر معظم ایران ملاقات کرد و مناسبات عراق با ایران را استراتژی خواند. ائتلاف گروه های شیعه مذهبی عراق به رهبری مالکی انتخابات پارلمانی مهم را تقریبا به حزب ایاد علوی نخست وزیر سابق عراق باخت که حزب او از طرف سنی ها حمایت می شود و ائتلاف سیاسی نوری المالکی احزاب سیاسی نزدیک به ایران شامل هستند. همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت مذاکرات برای بازگرداندن دانشجویان تاجیک از مدرسه‌های اسلامی خارجی شروع شده است. همراه خان ظریفی ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت هدف بازگرداندن دانشجویان است که از راه‌های غیرقانونی برای تحصیل به ممالک عرب و پاکستان، افغانستان و ایران رفتند. او افزود تنها در مرکزهای تعلیمی دانشگاه الازهر مصر بیشتر از 700 دانشجوی تاجیک می‌خوانند که 90%شان غیر رسمی به آنجا رفتند.
متاسفانه امروز دانشجوی ما در یک گون فاکولته اقتصادی یا که علمی یا که انجینری نمی خوانند. از این لحاظ البته در این راه ما باید یک موضوع رو به خوبی چکر آموزیم و معین کنیم که برای تاجیکستان آینده ما چی در کار است. ملای بسیار در کار است یا که انجینر در کار است، ساختمان چی در کار است یا دیگر چی در کار است.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان چند پیش از والدین تاجیک خواست فرزندان خود را از مدرسه های اسلامی برگردانند، زیرا به گفته رئیس جمهور آنها تروریست و اکستریمیست می شوند. قرار است امروز سران روسیه و آلمان برای ملاقات با همتای فرانسوی خود نیکولا سرکازی وارد شهری ساحلی داویلی فرانسه شوند. امنیت اروپا از مسائل اصلی بررسی در نشست دو روزه نیکولا سرکازی، همتای روسیه و دیمیتری مدودف و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان است. بنا به گزارش‌ها رهبران آلمان و فرانسه رئیس جمهوری روسیه را تشویق خواهند کرد تا در تأسیس سپر دفاع موشکی در اروپا همکاری کند که هدف آن حفظ کشورهای عضو ناتو از حمله های موشکی احتمالی از کشورهای به مثل ایران است. آخرین خبر این است که مقامات انتخاباتی افغانستان میگویند آرای بیشتر از 571 قطعه انتخاباتی را به اعتبار اعلام کردند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که آرای قدوی مذکور بنابر تقلب کاری به اعتبار اعلام شد.
بله، تشکر میکنم از همکارم طاهری سفر که ما را و شما شنونده از این را در آخرین تحولات جریان آخرین تحولات خبری تاجیکستان، منطقه و جهان گذاشت و امیدواریم که در ساعت‌های بعدی هم طاهر جان را خواهیم داشت. اما شما شنونده عزیز، مطالب بیشتری تحلیلی و خبری را از سامانه رادیو آزادی در شبکه جهانی اینترنت با مدت 24 ساعت در شبانه روز میتوانید دریافت کنید. نشانی وبسایت ما www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله شنونده گرامی، شما مجله شامگاهی رو از برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی مستقیمن از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید و من زرنگیز نوروز شاه با اتفاق همکارم خورشید همدم در خدمت شما هستیم.
بله و حالا توجه کنید به عنوان مهمترین مطالبی که در نیمه نخستی برنامه پخش خواهند شد. وزیر خارجه تاجیکستان دخالت خارجی در حوادث شرق این کشور را رد کرد. پس نارامی های کمراب کار دست کیست؟
حلاکت سه مسلحی مخالف حکومت در رشت، آیا نارامی در شرق تاجیکستان ادامه دارد؟
و سازمان امنیت و همکاری اروپا از زیر خطر رفتن گناگندشی رسانه‌ای در تاجیکستان انتقاد و نگرانی کرد. چرا دولت بالای رسانه ها فشار می آرد؟
شامگاهی از برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی رو با نشست مطبوعاتی وزیر خارجه تاجیکستان در شهر دوشنبه آغاز میکنیم. امروز همراه خان ظریفی در صحبت با خبرنگاران ضمن رد دست داشتن کشورهای دیگر در حوادث شرق تاجیکستان گفت هیچ یک کشور سالم عقل آسیای مرکزی با متشنج شدن اوضاع در رشت منفعت دار نیست، زیرا به تاکید وزیر خارجه پیامدهای این حوادث میتواند به آنها نیز اثر داشته باشد. همزمان همراه خان ظریفی از ترکمنستان، قزاقستان و روسیه اظهار سپاس کرد که آمادگیشان را برای کمک در این قضیه بیان کردند.
بله زرنگز، وزیر خارجه تاجیکستان معتقد است که شدت گرفتن اوضاع در رشت میتوانست بعد تشنج وضع امنیتی در شمال افغانستان نیز اثر کند. افزون بر این همراخان ظریفی همچنین در مورد حسارات رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف که نیروگاه راغان را طرح ابلهانه عنوان کرده بود اظهار نظر کرده و آن را به اساس خواند. و اما نکته دیگری که در نشست وزیر خارجه مطرح شده است استفاده از فرودگاه نظامی عینی واقع در غرب شهر دوشنبه بود که همراخان ظریفی گفته است تاجیکستان در این زمینه با روسیه مذاکرات دارد. تفصیلات نشست خبری وزیر خارجه تاجیکستان را از گزارش همکارم فرهاد میلاد میشنویم.
وزیر کارهای خارجه تاجیکستان اعلام داشت که این کشور روی فرودگاه نظامی عینی تنها با روسیه مذاکرات دارد. همراه خان ظریفی که در یک نشست خبری با روزنامه‌نگاران صحبت می‌کرد گفت محتوای مذاکرات بعد از انجام آن اعلان خواهد شد.
می ویدیم переговоры только с Россией. Больше ни с какой страны мы переговоры не ведём.
اظهارات وزیر کارهای خارجه حدس و گمان‌های رسانه‌های خارج داخل درباره مذاکرات تاجیکستان با آمریکا و هندوستان پیرامون استفاده از فرودگاه نظامی عینی را رد میکند. قبلا گفته میشد که آمریکا و ناتو میخواهند این فرودگاه را برای تأمین عملیات‌های خش در افغانستان استفاده کنند و هندوستان هم که برای تعمیر این فرودگاه حدود 20 میلیون دلار خرج کرده است میخواهد طیاره‌های نظامیش را اینجا مستقر کند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در این نشست خبری به وضع کنونی وادی رشت و عملیات ویژه نیروهای حکومتی علیه گروه‌های سرکش مسلح در شرق کشور نیز دخل کرد. آقای ظریفی گفت در صف این گروه ها شهروندان خارجی از جمله اتباع پاکستان، روسیه و افغانستان هم حضور دارند.
با اونی که شهروند روسیه است، شهروند پاکستان است، شهروند افغانستان است، حقوق معنوی نداریم که اونا رو عبدار کنه که با عیب همین دولت ها این واقعی ها رخ دادن در تاجیکستان. از همین لحاظ ما گفتوشنی داریم با این کشورها، اما ما هیچ یک کشور رو عبدار نمی کنیم که شهروند شما آمده در اینجا با این کار مشغول است، چون که تروریستان وطن ملت دین پایین ندارد.
وزیر خارجه تاجیکستان گفت وزیران خارجه ترکمنستان، قزاقستان و روسیه طریق تلفن با او صحبت کرده اظهار آمادگی به کمک کردند و افزود گروه های مسلح جنگی در شرق تاجیکستان به امنیت ملی کشور خطر بزرگ ندارند و کشورش برای مبارزه با آنها نیروی کافی دارد. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همچنین گفت از رئیس جمهور این کشور درباره برگردانیدن دانشجو دانشجویان سپارش گرفتند که در دانشگاه های کشورهای اسلامی غیر قانونی تحصیل میکنند و افزود تنها در دانشگاه الازهر مصر 700 نفر تحصیل میکنند که 90 درصدشان غیر قانونی به آنجا رفتند.
همه این دانشجویان در دو فکولته میخوانند، فکولته شریعت و حمایه قرآن، و یک قسم خردشان در فکولته آموزش زبان عربی. یونیورسیتی الازهر یکی از یونیورسیتی‌های مشهور دنیا است و فکولتیت های خیلی زیادی دنیاوی دارد. متاسفانه امروز دانشجوی ما در یکون فکولته اقتصادی یا که علمی یا که انجینری نمی خوانند. از این لحاظ البته در این راه ما باید یک موضوع رو به خوبی چخور آموزیم و معین کنیم که برای تاجیکستان آینده ما چی در کار است. ملای بسیار در کار است یا که انجینر در کار است، ساختمانچی در کار است یا دیگر چی.
طبق اطلاع رسمی حالا در کشورهای اسلامی قبل از همه مصر، پاکستان، ایران و عربستان سعودی بیش از 1,500 دانشجوی تاجیک مشغول تحصیل هستند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشست خبری وزیر خارجه تاجیکستان که حاوی موضوعات مربوط به حوادث شرق تاجیکستان، بحث‌های آب و انرژی منطقه و استفاده از فرودگاه نظامی عینی در غرب دوشنبه را در بر می‌گرفت. برنامه را پس از یک آگاهی با موضوع مربوط به آخرین تحولات منطقه شرق تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله شامگاهی هست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. وزارت امور داخلی تاجیکستان از کشته شدن 3 تن جنگی در منطقه رش در شرق کشور خبر داد. عملیات ویژه نیروهای انتظامی برای خونسا کردن این افراد که از اعضای گروه‌های مخالف حکومت هستند در 20 کیلومتری مرکز ناحیه رش در نزدیکی‌های دره کمراب صورت گرفت. هر 3 این افراد زادگان منطقه رش بوده و با اطلاع منابع وزارت امور داخلی یکی از آنها عضو گروه مولا عبدالله بوده که در افغانستان تمرین دیده است. در حالی است که اخیر هفته گذشته نمایندگان دولت با فرماندهان سابق مخالفان در این منطقه بر سر خل سلاح گروه های مسلح توافق کردند و تعدادی نیز سلاح های خود را به زمین گذاشتند.
بله خورشید، مسئولین وزارت امور داخلی نیز گفتند که روند خلع سلاح در منطقه رشت ادامه دارد، اما با این هم درباره تعداد افرادی که به حکومت سلاح های خود را تسلیم کردند الحال اطلاعی دقیق زیر دست نیست. در نارامی های اخیر در وادی رشت طوری معلوم 28 سرباز ارتش ملی کشته شدند و اوج عملیات علیه تندروان 40 نفر دیگر از 36 نفرشان در یک روز جان دادند. آخرین تحولات خبری در کمراب و منطقه شرق تاجیکستان را از گزارش همکارم میرزانوی خالق‌زاد می‌شنویم.
وزارت امور داخلی تاجیکستان با پخش یک گزارش ویدیویی از طریق تلویزیون دولتی جسد 3 تن از گروه مسلح خودسر را نمایش داد که در جریان عملیات اخیر نیروهای قدرتی در دره کمراب کشته شدند. وزارت امور داخلی از این 3 تن به عنوان خطرناکترین اعضای گروه مسلح نام برده، آنها را از دست اندرکاران اصلی تأسیس گروه ها در کنار مولا عبدالله و علی بیدکی نام می‌برد. سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان محمد الله اسدالله در رابطه با شخصیت این 3 تن میگوید:
اینها یونسف امینبت امیربکوی سال 1967 ساکن قشلاق شوله جماعت رحیم‌زاده ناحیه رشت، یکی از سرکرده های این گروه تروریستی. دودربکوف عبدالرحیم عبدالرحمانویچ سال 1971 ساکن قشلاق نودونای ناحیه رشت، اعضای فعال این گروه تروریستی. و مانانوف ذکرالله زینالدینویچ سال 1983 ساکن دهه شربگیان که در حیط این گروه جنایی تیار نمودن و آموزش طرز تیار کردن موادهای ترکنده را اجرا می‌نمود و یکی از خطرناک‌ترین تروریستان محسوب می‌یافت، به ضرر و نابود کرده شدند.
طور جناب اسدالله میگوید امینبک یونسف قبلا در شعبه مبارزه با جنایات سازمانیافته منطقه رشت همچون افسر امور داخله کار میکرد. با چه سببهای وی با گروه علاءالدین دولتوف ملقب با علی بیدکی پیوسته است روشن نیست. ذکرالله منانوف از فرزندان ملا زین‌العابدین به اطلاع وزارت امور داخله رهبری معنوی گروه های تروریستی در کمراب بوده است. به قول وزارت امور داخله ملا زین‌العابدین اخیراً از جانب نیروهای قدرتی بازداشت و به دوشنبه انتقال داده شد. دادستانی کل تاجیکستان در نشست اخیر مطبوعاتی خیش خبر داد که 4 فرزند ملا زین‌العابدین همراه علی بیدکی در سیاه جنگل علیه نیروهای حکومتی می جنگند. وزارت امور داخله تاجیکستان میگوید که از شروع عملیات نیروهای قدرتی در رشت حدود 20 نفر از اعضای گروه مسلح خودسر دستگیر و کشته شده است. محمد الله اسدالله سخنگوی همین وزارت می افزاید:
در ادامه عملیات بیش از 20 نفر از این گروه مسلح جنایی دستگیر، شماره زیادی آنها به ضرر گردانده شدند.
از شروع عملیات نیروهای نظامی تاجیکستان در دره کمراب نزدیک یک ماه می شود، ولی منابع غیر رسمی می گویند که همگی 8 تن از افراد گروه مسلح خودسر کشته شده است. در حال حاضر به صورت عموم وضع در ناحیه رشت آرام به نظر می رسد. در نشست نمایندگان کمیسیون بین پارلمانی کشورهای یوراسیس روز دوشنبه، رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان شکرجان ظهورف در رابطه با وضع امنیتی و اقتصادی تاجیکستان صحبت کرد و از جمله وضع منطقه شرق تاجیکستان را شرح داد. سخنگوی مجلس نمایندگان تاجیکستان محمد عطا سلطانوف از قبل شکرجان ظهورف میگوید
شکرجان ظهورف با توجه به وضع منطقه رشت اظهار داشت که حالا وضعیت در این وادی کاملا آرام بوده، از طرف نیروهای دولتی نظارت کرده می شود. متاسفانه بعضی گروه های افرادگری هستند که آرامی رو ثبات هیچ کشوری رو نمی خواهند و همیشه در پین آرام کردن مناطق علایده این کشورها هستند.
در هفته گذشته شکرجان ظهورف ضمن یک سفر کاری به ناحیه رشت رفته بود و مسئله اصلی این سفر هم به آرامی دعوت کردن گروه های مسلح خودسر بود. در جریان سفر شکرجان ظهورف حدود 30 تن از افراد مسلح با سرداری مرزا خوجه احمدوف، سابق سردار شعبه مبارزه با جنایت سازمان یافته منطقه شرق تاجیکستان، سلاح‌های خود را به زمین گذاشتند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
کشته شدن 3 فرد مسلح در رشت و آخرین تحولات خبری منطقه شرق تاجیکستان را شنیدید. پس از یک آگهی برنامه را ادامه می‌دهیم. از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
بله، مجله شامگاهی هست از بخش تاجیکی رادیو آزادی و امیدوارم که شما شنونده عزیز همیشه در امواج رادیو آزادی و با مجله های شامگاهی و همینطور مجله های بامدادی بخش تاجیکی خواهد ماند و شنونده دائمی خواهد بود و برنامه را با تحولات تاجیکستان ادامه می دهیم. دنیا میاتوویچ، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در مسائل آزادی مطبوعات، روز دوشنبه از تحولات اخیر مربوط به محدود شدن آزادی مطبوعات و همچنین فشار افزاینده بالای مطبوعات مستقل در تاجیکستان اظهار نگرانی کرد و گفت گوناگون اندیشی رسانه‌ای در این کشور زیر خطر می‌رود. خانم میاتوویچ با این مضمون به وزیر خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی همچنین یک نامه هم نوشته است.
بله خورشید، امروز همین طور دو سازمان محلی دفاع از حقوق بشر و آزادی مطبوعات، دفتر حقوق بشر و انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان است، از دوشنبه دعوت کردند دسترسی به سامانه‌های مسدود شده را باز کرده از ادامه فشار بالای رسانه‌ها دست بکشد. همکارم میرزای سلیمپور در گزارش به این موضوع پرداخته است که حالا با هم می‌شنویم.
نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در مسائل آزادی مطبوعات دنیا میاتویچ در نامه‌اش به وزیر خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی از جمله نوشته است تجربه مسدود کردن سامانه‌های اینترنتی، جلوگیری از نشر روزنامه‌ها و راه‌اندازی بازرسی‌های مالیاتی و دادستانی از سوی مقامات نقض جدی عهده‌داری‌های در چارچوب معیارهای آزادی مطبوعات سازمان امنیت و همکاری اروپا بر دوش گرفته تاجیکستان است. هفته‌نامه فرج دو هفته باز نشر نمی‌شود. در هفته گذشته پیکان، باز یک نشریه دیگر مستقل چاپ دوشنبه، نیز از امکان نشر محروم شد. همین طور از 29 سپتامبر به این سو دسترسی به چند سامانه معروف داخلی و خارجی اینترنتی در تاجیکستان از جمله avesto.tj, tjknews.com, fergana.ru, centrazia.ru نیز مسدود شده است، ولی مقامات میگویند که علت دست نارس بودن این تورنامه‌ها فنی است. دنیا میاتویچ در نامش به وزیر خارجه تاجیکستان از پرونده های زیدی چندی نشریه با شمولی ازی پلوس، فرج، آزادگان، پایکان و ملت نیز یادآور شده گفته است بسته شدن این نشریه ها گوناگون اندیشی حاصل شده در رسانه های چاپی تاجیکستان را به شدت کاهش می دهد. خانم میاتویچ اظهار امیدواری کرده که مقامات تاجیکستان با درک اهمیت گوناگون اندیشی مطبوعات از این راهی بدشوی وضع آزادی مطبوعات پس خواهند گشت. همین طور روز دوشنبه دفتر حقوق بشر و رعایت قانون تاجیکستان همراه با نانسمیت انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان با پخش یک اظهارات مشترک از اعمال فشار بالای رسانه‌های غیر دولتی از نشر رسانه‌های مستقل، دست کشیدن چاپخانه‌ها، محدود شدن دسترسی به یک سلسله سامانه‌های اینترنتی و از نشر بازماندن هفت نامه مستقل فرج اظهار نگرانی کردند. نرگس زاکرو مدیر دفتر حقوق بشر تاجیکستان با رادیوی آزادی گفت چنین برخورد مخالف عهده‌داری‌های بین‌المللی تاجیکستان است.
تاجیکستان
هنوز در سال 1999 پیمان بین المللی حقوق سیاسی و شهروندی را تصویب کرده است و بند 19 این پیمان آزادی بیان از جمله آزادی جستجو، دسترس و نشر کردن معلومات را ضمانت می دهد. از بس که تاجیکستان این پیمان را تصویب کرده است، مکلف است تا معیارهای آمده در این سند را مراعات و اجرا کند. از سوی دیگر حق آزادانه دسترس و نشر کردن اطلاعات و تبادل افکار بدون دخالت مقامات دولتی و هم وجود مطبوعات آزاد و کنجکاو از شرط‌های مهم در دولت حقوق بنیاد است و دولت باید با انتقاداتی که در رسانه‌ها نشر می‌شود حسن تحمل بیشتر نشان دهد.
نرگس زاکرو رهبری دفتر حقوق بشر تاجیکستان همچنین گفت فشار علیه مطبوعات در یک مرحله حساس رخ داده است که به دنبال همسایه کشورهایش ازبکستان و ترکمنستان و قرغیزستان اکنون دوشنبه هم برای نخستین بار به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حسابات می‌دهد. به اعتقاد خانم زاکرو در پیشروی چنین حسابات مهم که باید سال 2011 ارائه شود از نشر بازماندن نشریه‌ها و مسدود شدن سامانه‌های اینترنتی به آبروی بین‌المللی تاجیکستان لطمه می‌زند.
به نظر
من فشار علیه مطبوعات مستقل که در این اواخر مشاهده می شود می تواند منجر به جدن محدود شدن دامن آزادی مطبوعات شده خودسانسوری را در میان خبرنگاران برعکس بیفزاید. چون این حال در آستانه ارائه ارزیابی عمومی دوره‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جانب دولت تاجیکستان می تواند به آبروی کشور تأثیر منفی رساند. نوبت تاجیکستان به سال 2011 مقرر شده است و به نظر من اعضای شورا به مسئله محدود شدن آزادی مطبوعات در تاجیکستان حتما توجه خواهند کرد.
دفتر حقوق بشر و انجمن رسانه‌های مستقل در اظهارات مشترک خود از دولت تاجیکستان تقاضا کرده‌اند با منظور جلوگیری از محدود کردن آزادی بیان و فشار بالای مطبوعات مستقل از جمله علیه هفته‌نامه مستقل فرج که دو هفته باز به دست خوانندگانش رسیده نمی‌تواند تدابیر لازم بیندیشد و دسترسی به سامانه‌های اینترنتی مسدود شده را نیز ممکن گرداند.
بله، گزارشی بود از همکارم میرزای سلیمپور در باره نگرانی سازمان امنیت و همکاری اروپا از محدود شدن آزادی از ایجاد محدودیت آزادی مطبوعات و همینطور فشار بالای رسانه ها در تاجیکستان.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
مجله شامگاه ادامه داره و در ادامه برنامه یک موضوع بین المللی. رئیس جمهوری آلمان کریستیان وولف امروز با سفر رسمی واردی ترکیه شد تا با مقامات بلندپایه این کشور دیدار و گفتگوهای انجام دهد. سفر او در یک مرحله حساس جریان میگیرد که بحث های اطراف تهدید مهاجران در آلمان تجدیدن به یک مرحله دیگر بلند می شود. ترک ها با جمعیت نزدیک 4 میلیون نفر اقلیت سرشمارترین این کشور را تشکیل می دهند. جزئیات این موضوع در گزارش همکارم خیرامان بقازاده.
از لحظه ای که کریستیان وولف رئیس جمهوری آلمان از هواپیما پایین شده پا در خاک ترکیه می گذارد، نقشی خیلی سختی دیپلماتی را باید اجرا کند. ظاهرا سفر 5 روزه وی به ترکیه که از دیدار و ملاقات ها با پرزیدنت عبدالله گل و نخست وزیر رجب طیب اردوغان و همچنین سخنرانی در پارلمان عبارت است، خیلی رسمی ارزیابی می شود. ولی مسئله این است که این سفر وی با بحث های خیلی داغ اطراف مسئله مهاجرت در آلمان موافق آمد. این بحث ها به طور مستقیم موقع 4 میلیون مسلمانان این کشور یعنی مهاجران را اثر می کند که اکثریت آنها را ترک تبارها تشکیل می دهند. صدر اعظم انگلا مرکل اخیرا اظهارات داد که در اصل بی سابقه بود و گفت تلاش آلمان برای ایجاد یک جامعه بسیار ملت شکست خورد.
فرانکفورت ام ماین
در شهر فرانکفورت بالای ماین از هر سه طفل تا 5 ساله را فرزندان مهاجران تشکیل می‌دهند. اصلا خود ما اولین شده به اروپا در سال 1960 مهمان ها را برای کار به آلمان آورده بودیم. حالا آنها با ما زندگی میکنند و ما تمام این وقت خود را کمی فریب میکردیم که آنها در این کشور باقی نخواهند ماند و یک روز حتما ناپدید میشوند. ولی این درست نبود. ایده همزیستی بسیار ملت که نماینده های فرهنگ های مختلف کنار هم زندگی کرده از وجود همدیگر شد میشوند اصلا شکست خورد. عمیقاً شکست خورد.
خانم مرکل ضمن یک سخنرانی در نشست حزب خریستیان و دموکرات گفت آنکه به نماینده های فرهنگ های مختلف اجازه همزیستی با مردم محلی بدون همایش آنها با جامعه فراهم آورده شد نتیجه دلخواه به بار نآورد. و اینچنین گفت آلمان آبروی یک کشوری مسیحی انسان دوست را کسب کرده است و هر کسی که این را قبول ندارد جایش این کشور نیست. و اعضای جامعه مهاجران در آلمان را دعوت کرد که برای همایش و آموزش زبان آلمانی چون یک مسئله اولویتناک کاری بیشتر انجام دهد. برخی تحلیلگران اظهارات اخیر مرکل را چون کوشش آرام کردن بخش راستی حزب خریستیان و دموکرات ارزیابی کردند که پیوسته در مسئله مهاجران و مهاجرت اظهار نگرانی میکند. صحبت های مرکل به روابط مهاجران و ساکنان بومی آلمان اشاره دارد. اکثر ترک تبارهایی که در این کشور به سر برده جوان های زیادشان نسل سیومی در خاک آلمان تولد شده را نمایندگی میکنند، همانا شامل این جامعه نشده با اهالی محلی رفت آمد ندارند، زبان را درست نمیدانند و همیشه در داخل خود میچرخند. تحلیلگران محلی میگویند که همین چیز باعث بالاروی عقاید افراطی در میان مسلمانان محلی میشود. لحن بسیار سرد و نگران کننده مرکل در مسئله مهاجرت از آهنگ نرم و آرام کننده پرزیدنت وولف تفاوت داشت. ضمن سخنرانی خود در روز متحدسازی آلمان روز 3 اکتبر وولف گفت که اسلام حالا یک بخش اعتراف شده فرهنگ آلمانی گردیده است. این سخنها بیشتر از دیگرها به همتای ترکیه و عبدالله گل خوش آمد که از این نکته ستایش کرد. ولی حالا وولف یک وظیفه مشکل در پیش دارد که آن هم در انکار شرح دادن سخنهای اخیر رهبری حکومت آلمان در مسئله مهاجرت است. علاوه به این هر دو جانب هم خوب می داند که آلمان مخالف با عضویت اتحادیه اروپا پذیرفته شدن ترکیه می باشد. بر طبق نتیجه های نظرپرسی ها 72% ساکنان آلمان گفتند که نمی خواهند ترکیه عضو کامل حقوق این اتحادیه شناخته شود. ولی باید گفت که در مسائل دیگر از جمله در روابط رسمی میان دو کشور هیچ مشکلی بین انکارا و برلین به چشم نمیخورد. در برنامه سفری آقای وولف اینچنین شرکت در مراسم تأسیس دانشگاه ترکی و آلمانی در استانبول و همچنین ملاقات با رهبران مذهبی این کشور در نظر گرفته شده است.
سفر رسمی رئیس جمهوری آلمان به ترکیه و دورنمای مناسبات این دو کشور رو از گزارش همکارم خیرمان بقزاده شنیدید. شنونده عزیز، میخواهید که بدانید کدام مطالب سامانه رادیوی آزادی مورد توجه بیشتری خوانندگان قرار گرفته است؟ پس نخست از آگاهی نشانی رادیوی آزادی.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله شنونده عزیز، این بود نشانی سامانه رادیوی آزادی و همکنون از افراسیاب سلطان همکارم از ویب تیم آزادی نظر و اندیشه های خوانندگان و کاربرندگان نسبت مطالب نشر شده را میشنویم.
دوام امروز اکثر مطالب صفحه اینترنتی آزادی سرخواننده و سرواکنش بود، ولی بیشتر از همه خوانندگان در موضوع های نشست خبری وزیر امور خارجه، جلب طالب علمان مدرسه های خارجی به ارتش و مطلب تحت عنوان ریش های شبهه آور بحث ها کردند. الهام الدین در واکنش به اظهارات وزیر خارجه که گفته است تاجیکستان روی پایگاه عینی تنها با روسیه مذاکرات دارد، می نویسد مسکو می خواهد که این فرودگاه را به او هدیه کنند، ولی حکومت تاجیکستان باید در این مورد عاقلانه رفتار کند. ولی جان از دوشنبه پیشنهاد کرده است که ایرادروم عینی به مزایده گذاشته شود و با نرخ گرانتر در اختیار کشور دوم سپاریده شود. خرسند از آن در حیرت است که چرا روسیه برای پایگاه های خود در گرجستان و آذربایجان میلیون ها دلار پرداخت میکند، ولی پایگاهش در تاجیکستان رایگان مستقر است. در موضوع دوم محمد سوال داده است که چرا تنها دانشجویان تاجیک در کشورهای اسلامی نظارت میشوند ولی دانشجویان تاجیک در کشورهای غربی نه. حاجی از کلوب از بازگشت طالب علمان از مدرسه ها و به خدمت عسکری رفتن آنها جانبداری کرده است، اما اما جواد از دوشنبه باور ندارد که جوانان تاجیک از خارج آمده به خواهش خود به خدمت عسکری روند. عبدالرؤوف از پاکستان می نویسد که دانشجویان تاجیک در این کشور در مدرسه ها مطابق مذهب امام اعظم تعلیم می گیرند که مذهب عنعنوی تاجیکان است. در موضوع ریش های شبه آور بحث جالبی صورت گرفته است. نامدار نوشته است که فشار آوری بر ریش داران مخالف آزادی های شهروندان کشور است. ویسال همچنین نظر دارد و گفته است مادامی که دولتمان دموکراتی باشد ما باید آزاد باشیم و کسی خواهد با ریش و کسی خواهد بی ریش باشد. اما دارا مخالف ریشداری است و پیشنهاد کرده است که تمام جوانان ریش خود را تراشند و تازه و آزاده باشند. او میگوید دین در قلب است نه در ریش و فش. عبدالله هم جانبدار نظر داراست. او میگوید ریش و سلام معنای مسلمان بودن را ندارد. یک نفری که به جای نامش بی ریش نوشته است گفته است ریش برای سالمندان میزیبد و جوانان میان سالان بهتر است که بی ریش باشند. خواننده دیگر یک دو بیتی بدیل را آورده است که میگوید این قدر ریش چه معنی دارد، غیر تشویش چه معنی دارد. این یک چند نمونه جالب از بحث های خوانندگان در بحثگاه های تارنمای آزادی بود و شنوندگان گرامی اگر شما هم در این موضوع ها فکر و اندیشه دارید میتوانید به سامانه ما با نشانی www.azadi.tj سر بزنید و در این بحث ها شرکت کنید.
خلاصه این نظر و اندیشه استفاده برندگان و خوانندگان سامانه را از همکارم افراسیاب سلطان میشنیدید و شنوندگان عزیز برنامه هم نیم شد. اینجا فرصتی است تا یک ترانه جالب شنویم و بعدا آن را یعنی برنامه را ادامه دهیم.
روان رو با پیرا بگو از کن سلامت میکنم، با مرغ آبی را بگو از کن سلامت میکنم، با میر ساقی را بگو از کن سلامت میکنم، با نمری باقی را بگو از کن سلامت میکنم، با نمری باقی را بگو از کن سلامت میکنم، از کن سلامت میکنم.
ترانه را از مرادبک نصرالدین هنرمند تاجیک در مجله شامگاهی رادیوی آزادی شنیدید. مسئولیت معرفی این برنامه را من زرنگیزی من ببخشید خورشیدی همدم در پراگ و با اتفاق همکارم زرنگیزی نوروز شو در دوشنبه بر عهده داریم و در ادامه برنامه این گزارش ها را خواهیم داشت.
فشارهای نوی افزاینده بالای آموزگاران ایرانی،
مجازات 6 جوان تاجیک برای سرپیچی از خدمت در ارتش ملی
و افتتاح هفته اروپا در تاجیکستان.
شما شنونده مجله شامگاه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید و همان گونه که گفتم در این برنامه من خورشید همدم از پراگ و با اتفاق همکارم زرنگیز نوروز شاه از دوشنبه در خدمت شما هستیم و در نیمه دوم گزارش های مختلف داریم از تاجیکستان و همینطور دیگر منطقه. اما در نیمه دوم این برنامه مطالبی را مربوط به مسائل ایران یعنی برنامه را با مطالبی مربوط به مسائل ایران آغاز می بخشیم و سال خانش ایران روز 23 سپتامبر شروع شده بود و مکتب های عالی و دانشگاه ها و آموزگاران فعال دوباره به فشارهای نوی افزاینده روبرو می شوند. تحلیلگران می گویند که فشارهای نو به خاطر خاموش نگاه داشتن دهان فعالان در پیشاروی ماه های نوی تحصیل افزایش می یابد.
بله، بعد انتخابات بحث برانگیز رئیس جمهوری که با پیروزی محمود احمدی نژاد انجامید، مقامات آموزش و پرورش ایران از بالاروی موج نارضایت های سیاسی در محفل های روشنفکران اندیشه دارند. همکارم خیرامان بقازاده گزارش می دهد.
پروفسوری سابق دانشگاه سبا وفا و یک دانشجوی فعال سلمان سیما هر دو قربانی معرکه پاکسازی مکتب‌های عالی از آزاداندیشان شدند. خانم وفا آموزگار فن ادبیات در دانشگاه شهید بود و سال گذشته با اتهام توزیع سیاسی متن‌های ادبی و تشویق به قبل آنها فساد اخلاقی در میان دانشجویان از کار رانده شد. سلمان باشد مجبور شد دو ماه پیش از ایران فرار کند با آن خاطر که در پی سرکوب‌های بعد انتخاباتی دو دفعه او را زندانی کردند و در نهایت دادگاه تجدید نظر حکم کرد که او باید 6 سال از آزادی محروم شود. حالا این دو نفر در سیدنی ترکیه به سر می‌برند. موج نوی فشارها که هدفش بستن دهان دانشگاهی ها می باشد همانا حاصل سرکوب های بعد انتخاباتی آخر است که در شرایط سوال برانگیز دوباره محمود احمدی نژاد را به کرسی رئیس جمهوری نشاند. علاوه به این برنامه های درسی دانشگاه های علوم اجتماعی هم تغییر خورده، هرچی بیشتر درس های جنبه ایدئولوژی داشته برای مخشوی جوان ها جاری می شوند. سبا وفا می گوید که مقامات جدن از پی پاکسازی عنصر های مخالفت و دیگر اندیشی در دانشگاه ها هستند و مکتب های عالی را به مدرسه ها تبدیل می دهند.
بسیاری از دانشجوها کشته شدند، بسیارشون مجروح شدند. دانشجویی میشناسم که الان تیر خورده و 7% بیشتر حس نداره بدنش. بسیاری ناگزیر به کوچه اجباری شدن، بسیاری در زندان ها هستند. اینها همه نشون دهنده بیانگر یک آماری هست از تعداد معترضین و مخالفان. خب این همه مخالف رو در خودشون اینا حاضر نیستن براشون هزینه بکنن. بهترین راه حذف ایناست و بعد نشون دادن ضرب شستی که بقیه حساب کار به دستشون بیاد.
سلمان که تحت پشتیبانی سازمان ملل متحد در ترکیه پناه میجوید، درباره فشار عظیم بالای دانشجویان فعال لبگشاد که حالا جامعه دانشجویی این کشور با آن روبرو شده است و گفت حالا جنبش دانشجویان یک بیماری را میماند که به زودی شفا یافته دوباره وارد مبارزه خواهد شد.
دانشگاه نشون داده که محل ساکت شدن چون اگه می‌خواست ساکت بشه 30 سال انواع اقسام سرکوب‌ها و فیلترینگ‌ها به بهانه‌های مختلف اعمال شده، ولی خب جمله معروفی وجود داره، همه بچه‌ها هم میگن دانشگاه هنوز زنده است. من سوال جور دیگه ای مطرح می‌کنم، اگر دانشگاه زنده نیست و اگر دانشگاه نمیتونه کاری انجام بده، پس دلیل این همه احضار و پیگیری و ضرب و سرکوب چیه؟
از زمان سری قدرت آمدن محمود احمدی نژاد فشار بالای دانشجویان همانا افزایش می‌یابد. سال گذشته در موج افزایش نارضایت‌ها و اعتراض‌های ضد حکومتی اولین شدن نیروهای حکومتی به خوابگاه‌های دانشگاه تهران حمله کردند. 5 نفری آنها کشته شده، بسیاری ها مجروح گردیدند. دانشجوهای زیاد اینچنین در پی سرکوب رهپیمایی‌های اعتراضی نیروهای دولتی کشته شده، خبر هلاکت دست کم 3 نفر از شکنجه پلیس در بازداشتگاه کهزیرک به دست آمد. نفران دیگر دستگیر و زندانی شده، دیگرها از حق تحصیل محروم شدند. میگویند محیط دانشگاه ها هرچی بیشتر تحت نظارت پلیس و امنیتی ها میگذرد. پروفسور سعید پیوندی در پاریس به سر میبرد و میگوید مقامات ایرانی حالا میخواهند همه حرکت و فعالیت ها را تحت کنترل خود نگاه دارند.
امروز فکر کنید که دانشجوها 5% جامعه ایران را تشکیل میدن از نظر آماری و در خیلی از شهرها تا 12-13% جمعیت شهر دانشجو هستن. بنابراین افکار عمومی دانشجوی امروز یه در واقع وزنه اجتماعی و فرهنگی و سیاسی مهمی در جامعه امروز ایران.
اشکان زهابیان که دانشجوی فعال از شمال ایران است میگوید اگر در گذشته کمیته انضباطی دانشگاه ها مشغول بررسی مسائل مربوط به اخلاق محصلان بودند، حالا این کار به عهده وزارت امور داخله و دیگر ساختارهای امنیتی گذشته است. همین نهادها حالا دیگر از تشکیل هر گونه محفل های دانشجویی از جمله نشست های فرهنگی هم جلوگیری میکنند. علاوه به این آموزگارانی که به قول مخالف با عقاید دولتی اندیشه میکنند موردی تعقیب قرار می گیرند. آقای پیوندی افزود در بسیار دانشگاه ها انتخاب آموزگاران نه بر پایه دانش های علمی آنها و اختصاصشان بلکه از موقع سیاسی آنها صورت می گیرد. ضمناً هنوز ماه آگوست وزیر علم و معارف جمهوری اسلامی کامران دانشجو گفت دانشگاه هایی که مطابق با خط مشی دولت نیستند از بین برده می شوند. و همچنین گفت که به مکتب های عالی این کشور آموزگاران صادق به تعلیمات اسلام و ولایت فقه استخدام خواهند شد. اکثر آنهایی که با نگرانی از تجدیدیابی نظارت در مکتب های عالی ایران حرف می زنند می گویند از تلاش خود برای دیگر کردن وضع دست نخواهند کشید.
فشارهای نوی افزاینده بالای مکتب های عالی و دانشگاه ها و همینطور آموزگاران فعال در ایران. گزارش همکارم خیرامان بخازاده را شنیدید و پس از یک آگهی برنامه را با تحولات تاجیکستان ادامه میدیم.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح به وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجه کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در مهوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
شنونده ارجمند، مجله شومگاهی از برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را با تحولات تاجیکستان و بخصوص مناطق آن پی میگیریم. با حکم دادگاه ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان، 6 جوان این منطقه که از خدمت ارتش سرپیچی کردند، مجازاتشون جریمه شرطی شده است و بازم در ارتش ملی خدمت خواهند کرد. این جوانان تازه در دعوت تیرماهی برای خدمت در ارتش جلب شده بودند، اما آنها در راه به واحد نظامی فرار کردند.
بله زرنگز، حتی یکی از آنها به خاطر آنکه به خدمت ارتش ملی نرود، حتی دستایش را با شیشه بریده است. شاید و البته زرنگی سبب و عاملهای سرپیچی این جوانان را پرسان می شوی. پس پاسخ به این سوالها را از گزارشی همکارم ناصر جان مامورزاده در شهر قرغان‌تپه ولایت ختلان می شنویم.
دادستانی نظامی منطقه قرغان‌تپه علیه 6 جوان دعوت شده به عسکری که از ادای خدمت نظامی سرپیچی کردند پرونده های جنایی باز کرده است. مقامات کمیساریت حربی ولایت ختلان میگویند معرکه دعوت تیرماهی جوانان به صف ارتش کشور به فرق از سالهای قبلی با مشکل انجام می شود. بسیاری از جوانان ختلانی از ادای خدمت نظامی پرهیز می کنند و شماری از آنها به مهاجرت کاری به خارج از کشور رفتند. عبدالقادر نوروف دادستانی حربی منطقه میگوید جوانان به خاطر سفر بر نشدن به ارتش از همه امکانات استفاده می کنند. حتی موارد هم شده که جوان برای عسکری نرفتن قصد خودکشی کرده است.
زخم دار به شکل کرده است که پاره شیشه را گرفته دست خودش برید که مرا
و اما چرا جوانان قابلی عسکری به اون حد از ادای خدمت سربازی پرهیز می کنند که قادرن حتی سوی قصد به جان خود کنند؟ کارشناسان میگویند به ویژه پس از حوادث شرق تاجیکستان و فرار 25 زندانی از محکمه موقت کمیته امنیت که منجر به قتل ده ها سرباز شده است، بسیاری از جوانان 30 سال قابل خدمت نظامی و والدین آنها به تهلوکه افتاده به جستجوی راههای گریز از خدمت عسکری پرداخته اند. محمد مرزا رحیمو کارشناسی محلی میگوید سبب دیگری فرار جوانان همین است که در این اواخر به اصطلاح ابلوها یا بازداشت جوانان قابل خدمت سربازی در چو خیابان ها از جانب کارمندان کمیساریت های حربی شدت گرفته است.
در پیش کمیساریت حربی شاید از 100 کس زیاد پدر و مادر و همون نفرایی که فرزندشون را در کوچه قفیده آورده به خدمت مایل کردن اونا استادگی هستند. امروز این فقط پوشیده نیست که از کوچه هم داشته میبرند از دیگر جا هم و امروز همه میترسند فرزندشون را برای به عسکری روی کردن، خصوصا بعد واقعی که در رشت و کو پیوست بعد اون که مرده اومدند از رشت.
وجود موارد احاطه‌گیری یا به اصطلاح ابلوی جوانان با هدف سفربری اجباری به ارتش ملی را مقامات دادستانی حربی منطقه اقرار میکنند. عبدالقادر نوروف دادستانی حربی منطقه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که اخیراً 3 موارد جلب اجباری جوانان به خدمت سربازی را آشکار و در این رابطه کارمندان مسئول کمیساریت های حربی را به مجازات انتظامی کشیده است و موعد به افتتاح پرونده های جنایی در رابطه به سرپیچی 6 نو عسکر از خدمت حربی دادستان نظامی منطقه گفت
6 حالت این را حالت های تشکیل میدین که جوانان حالا تا به قسم حربی نرسیده، یعنی که حالا یکان دشواری نظامی دشواری خدمت را در خود حس نکرده، بعد گذاشتن از کمیسی دعوتی و سفربر شدن به قسم نظامی از را تا به قسم نظامی نرسیده علاقه فرار نموده یا از خدمت سرکشی کرده.
دادستان حربی منطقه افزود همه 6 نو عسکر فراری از سوی دادگاه نظامی متهم شناخته شده برایشان جزای شرطی تعیین شده است، ولی شاید جزای سنگین تر برای این 6 جوان فراری هم این باشد که بعد محاکمه های دادگاهی آنها دوباره برای ادای خدمت عسکری سفر برگردیدند. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
مجازات جوانان ارتش گورز در ولایت ختلان که در نهایت بازم به ارتش فرستاده شدند. گزارش بعدی نیز به موضوع ارتش تاجیکستان ربط دارد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
حتما با رادیو آزادی تماس بگیرید، زیرا که تلفن های ما 24 ساعت در خدمت شما هست. چون در گزارش قبلی از موضوع ارتش گفتیم، از ولایت بدخشان در شرق تاجیکستان خبر می‌رسد که وزارت دفاع در تلاش تأسیس واحد نظامی در ناحیه مرغابی این کشور است. ناحیه کوهستانی تاجیکستان که با قرغیزستان، افغانستان و چین هم مرز است و استراتژی محسوب می‌شود.
بله خورشید، و ناامنی در افغانستان و حوادث اخیر در جنوب قرغیزستان، همینطور حوادث اخیر در شرق تاجیکستان، تأسیس این واحد نظامی را بیشتر کرده است، زیرا عبور گروه های مسلح خطر به مرز و بوم کشور است. میرزا جلال شاه جمال همکارم در شهر خوروغ از آمادگی ها برای تأسیس این واحد نظامی گزارش می‌دهد.
در نوعه مرغوب واحد نظامی وزارت دفاع کشور تأسیس می‌یابد. سردار کمیسارات حربی بدخشان ظفر دولتوف گفت که وزیر دفاع شیرعلی خیرالویف طی سفر کاری اخیر خود به بدخشان یک ماه قبل به منظور انتخاب جای برای واحد نظامی به منطقه مرغوب سفر کرده است. ظفر دولتوف بیان داشت که پس از معین شدن جای واحد نظامی تأسیس و بایعت شخصی و تکنیکا تاکی میوبد.
دیدن وزیر مدافع کردن دایر با تاسیس دادن در نوعی مرغوب قسم نظامی و حینی حال در این نقشه است و فکر میکنم در سال آینده این مسئله باید حل و فصل خودشون رو باید یابند.
منطقه مرغوب با سه دولت همجوار قرغیزستان، چین و افغانستان مرز مشترک دارد و از نظر کارشناسان زمینه استراتژی برای جمهوری برخوردار میباشد. در مرغوب قبلا نیروهای مرزبانی روس مستقر بوده، پس اون آن را مرزبانان تاجیک عوض کردند. اما برای نخستین بار است که واحد نظامی وزارت دفاع در مرغوب تأسیس می‌یابد. با گفته کارشناسان، گرچند تاجیکستان با سه کشور ام مرز در منطقه مناسبت‌های اسنه دارد، اما ناامنی در مرز با افغانستان و چند قبل تجمع گریزه‌ها در مرز تاجیکستان و قرغیزستان به دنبال مناقشه‌های داخلی قرغیزستان ضرورت تأسیس واحد نظامی را به وجود آورده است. اما با گفته ظفر دولتوف، تأسیس واحد نظامی در مرز به خاطر تحکیم اقتدار مدافعوی کشور امر طبیعی بوده، با افزوی مرزی در منطقه ربطی ندارند. وی گفت
همه دولتی که دایر به سرحدی که با همسایه های خودشون رو دارند در هون قسم های نظامی چی سرحد و چی دفاع تشکیل کرده می شوند و چه خیلی که شما شاید دیوال هستید در گرنیزون خوروغ هم این گونه قسم های نظامی تأسیس داده شدند. بغیر از مرغوب مونده است و تأسیس یافته می شد. سبب بر خود گویم که یکون چیز ندارد و فقط دفاع مملکت مستحکم کردن اقتدار مدافع مملکت.
قبلا واحد نظامی وزارت دفاع در مرز با افغانستان تأسیس یافتند، سپس به دنبال نارامی‌ها در طویل‌دره و دروز به اورتو بستون سال گذشته واحد نظامی وزارت دفاع در محل صغیر دشت نوعیه دروز فعال گردید. با گفته منبع در ساختارهای مرزبانی، اما حوادث شرق کشور باعث تأخیر در تأسیس واحد نظامی وزارت دفاع در مرغوب گردیدند و با اعتدال افزو کارهای آمادگی به تأسیس واحد نظامی نو شروع می شوند. میرزا جلال شاه جمال، رادیوی آزادی، خوروغ.
تأسیس واحد نظامی وزارت دفاع تاجیکستان در ناحیه دوردست و کوهستانی مرغاب ولایت بدخشان که به خاطر جلوگیری از عبور گروه های مسلح و همینطور تأمین امنیت و ثبات مرز و بوم کشور.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
مجله شومگاهی رو با یک موضوع فرهنگی ادامه میدهیم. امروز زنیخترش چند ساعت پیش در تالار تئاتر روسی به نام مایاکوفسکی شهر دوشنبه هفته اروپا در تاجیکستان افتتاح شد. هفته اروپا در تاجیکستان در چند سال اخیر به حکم انعنه در آمده است، زیرا سازماندهنده این تدبیر مهم فرهنگی مرکزی فرهنگی بختر در تاجیکستان است.
آره زرنگیز، هدف اصلی این برنامه شناختی هرچی بیشتری فرهنگ اروپا برای مردم تاجیک و هست و سازمان نهندگان آن آموزش فرهنگ ها را محک این اقدام ارجابه میکنند. در واقع این محفل علکه آغاز شده است و در گفتگوی که با امل خانم گنجی و رهبری مرکز فرهنگی باختر در تاجیکستان قبل از آغازی البته این برنامه فرهنگی داشتم، نخست از آن پرسیدم شدم که شرکت کنندگان را در رسمی گشایش هفته اروپا چی انتظار است و اصلا برنامه این تدبیر از چی قرار است؟
این یک نمایشنامه تئاتری نشان داده می شود که این نمایشنامه از اثر یک خانم فرانسه که هم خوریوگراف هم نویسنده هم دراماتورگ می باشد لوران لواسور تیار کرده شده است. تشبه همین هفته اروپایی ما در نقشه گرفتیم که هم هفته فیلم های اروپایی را گذرانند. این برنامه باشد در بینای کنوتیاتر جانیو گذرانده می شود. هر روز از ساعت 18 بگاهی همین فیلم ها نشان داده می شوند. بجوز این 22 اکتبر از ساعت 15 در بنای کوه بغداد یک برنامه می شود که هم برنامه فرهنگی هم برنامه می شود. اونجا با چند تشکیلات های تاجیکستان هم بین الخلقی برنامه های معرفی خودشان را نمایش می دهند، هم برای طلبه های اونیورسیت ها و انستیتوت ها، هم برای معلم های همین انستیتوت ها. و 23 اکتبر باشد ساعت 18 در بنای تئاتر مایاکوفسکی کنسرت می شود که در آن کنسرت دوتا موسیقی شناس از فرانسه یعنی آنتوان بیرژو و ایو دورما می آیند که یک جایی با گروه توجیکی میزروب کنسرت تایوکردگی شان را به تماشابین نشان می دهند.
اصلا هفته اروپایی امسال از سالهای قبلی چی فرقیت دارد؟ چی تفاوت دارد؟
امسال یکم بار شده نفته اروپایی نه تنها در شهر دوشنبه در مرکز تاجیکستان لیکن در ولایت سوخت یعنی در شهرهای خوچند و تباشر هم گذرانده می شود. اونجا هم هفته فیلم ها می شود و این زمان نمایش سپکتاکل برزو عبدالرزاقو اسپاریک نشان داده می شود.
بله معلم عزیز، و در مجموع چی مقدار فیلم ها به نمایش گذاشته می شود و اصلا چگونه فیلم ها؟
فیلم های هنری می شود که در برای صفات های اعلی انتخاب شده است از طرف ما. فیلم های اروپایی هستند، فرانسوی، آلمانی، انگلیسی و غیره، یعنی 7 فیلم نشان داده می شود. اول در دوشنبه می گذارنیم همین هفته را، بعد خوشند.
و معلم عزیز، چند سال اخیر مثلا همین هفته فرهنگی اروپا در تاجیکستان برگزار می شود، ولی تا کجا این برنامه های فرهنگی توانستند که بیشتر در جهت شناخت فرهنگ و هنری اروپا با تاجیکان کمک کند؟
همین هفته های اروپایی سال از سال بیشتر آدم می بیاد، سال از سال بیشتر شده ایش آدم، این باعث خوشنده خیلی بزرگ ما می باشد.
بیشتر باز هم می خواهید که فرهنگ اروپا رو با تاجیکان بشناسانید یا اینکه فرهنگ کشورهای؟
نه تنها مرکز فرهنگی بکتریا یکمین شده برای ترقی کردن فرهنگ تاجیک با عمل آمده است. مسئله اساس ما هر سال هم رسم ها هم صورتگیر ها را تشکیل می کردن، هم کنسرت ها گذارنده می شود، هم مکتب های موسیقی اومده کنسرت های خودشون را می دادند که در اونجا بسیار خارجی ها اشتراک می بستند و اونها هم از فرهنگ خیلی زنگین خلق قدیم ترین آسیای میانه چون تاجیکان خبر داشتن می شود.
تشکر امل خانم گجی و رهبری مرکز فرهنگی بختر در تاجیکستان بود که در باره برنامه فرهنگی هفته اروپا در این کشور با رادیوی آزادی صحبت میکرد.
و شنوندگان عزیز، در دقیقه های پایانی برنامه از ورزش همکاری ما نرزالله لطیف در باره نتایج مسابقه بین المللی گوشتی سمبا برای دریافت جایزه یاد بودی جهان پهلوان سید مومن رحیموف گزارش می دهد.
نخستین مسابقه بین المللی اوید به گوشتی سمبا برای دریافت جایزه یاد بودی جهان پهلوان سید مومن رحیموف که در قصر تنیسی شهر دوشنبه برگزار شد با پیروزی پهلوانان پایتخت تاجیکستان به انجام رسید. در این مسابقه 200 پهلوان از همه مناطق تاجیکستان و 5 نفر از ازبکستان شرکت کردند. گوشتگیران شهر دوشنبه که در همه وزن‌ها غالب شدند صاحب 9 مدال طلا گردیدند. اینچنین دوشنبگی ها 5 مدال نقره و 11 مدال برنجی به دست آوردند. پهلوانان ازبکستان با 2 مدال نقره و 2 مدال برنجی جای دوم را گرفتند. در رقابت های انفرادی در وزن خود گشتگیران دوشنبه اکمالدین کریموف، علیمجان زیکایف، میرعلی محیب‌اللهیف، فرخ صابیروف، سهراب رحیموف، سیولی حلیموف، رحمت الله عبداللهیف، نبی محمد خورکشف و زیارت شاه براتوف جایهای اول را کسب کردند. غالبان مسابقه با جام و مدال های کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان و فدراسیون گوشتی سمبای کشور، اینچنین تحفه های حکومت شهر دوشنبه، ماهواره، تلویزیون و لباس ورزشی سرفراز گشتند. از بس که سید مومن رحیموف ماه سپتامبر سال 1975 در مسابقات قهرمانی جهان اوید با گوشتی سمبو در شهر مینسک بلاروس در رقابت ها در وزن تا 100 کیلوگرم با عنوان قهرمانی جهان دست یافته بود، غالب نخستین مسابقه بین المللی در این وزن نبی محمد خورکشف، پهلوان 23 ساله تاجیک، همچنین با مکافات پولی با مبلغ 2000 سومانی مکافاتانیده شد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
خوب میشد که با فکر من مسابقه بین المللی است، از بیرون کشور می اومدم، خوب تا میشد پهلوانای پرقوت. البته در جمهوری ازبکستان در شهر تاشکند چمپیونات جهان که میگذرد، شلو تیاری میبینیم که بیرق تاجیکستان در اوجه با بلندتر برداریم. آرزو داریم که با مثل بابای سرمی رحیم چمپیون جهان شیم.
نخستین مسابقه بین المللی سامبو برای دریافت جایزه یادبودی جهان پهلوان سید مومن رحیموف برای گشتگیران تاجیک یک نو سنجشی بود. پیش از مسابقات قهرمانی جهان که از 4 تا 8 نوامبر سال روان در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار می شود. خبری دیگر، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سرپرستی دسته منتخب نورسان فوتبالی کشور را به عهده خود گرفت. به اطلاع کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان، حکومت جمهوری برای برگزاری جمامت های تعلیمی و تمرینی، تامین دسته منتخب نورسان با لباس ورزشی و شرکت این دسته در دور نهایی مسابقات قهرمانی آسیا بین فوتبال بازان تا 16 ساله که از 24 اکتبر تا 7 نوامبر سال روان در شهر تاشکند برگزار خواهد شد، 125,000 سومانی اختصاص داده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با همین مطلب ورزشی، همکارم نرزالله لطیف ساعت اولی مجله شامگاهی را به پایان میبریم. تا این لحظه من زرنگز نوروز شاه در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با همکارم خورشید همدم در خدمت شما بودیم.
بله، پس از یک ساعت دیگر ما و زرنگز به نزد شما باز برخواهیم گشت، اما حالا یک پارچه ترانه، سپس اخبار تازه را در تهیه و تقدیم همکارم طاهری سفر که همین لحظه ها هم وارد استودیو شدند و در پهلوی من هستند میشنیم، و پس از آن مجله های ویژه آینده ساز و چشم انداز تقدیم شما میگردد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
یادی تو دارم، در و دیواری من یادی تو دارم.
چشمی دل خواهی ببینی همه اشکال من یاری تو دارم
Radio